به نام حضرت دوستی هرچه داریم از دوستان سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. طاعات و عبادات مقبول حضرت حق، ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب انشاءالله نگذاشته باشین. در جلسه قبل در رابطه با بحث صلاحیت کیفری در خدمتون بودیم و آخرین مبحثی را که خدمت دوستان عرض کردیم صلاحیت دادگاه کیفری یک بود که به اتمام رسید. در این جلسه با ادامه بحث در خدمت شما دوستان خواهیم بود. اولین مبحث و نمودار شماره یک ما که نمودارها را داخل صفحه گذاشتم تا زمانی که کتاب نمودارهای آموزشی آیین دادرسی کیفری ویرایش جدیدش منتشر بشه ما این نمودارها را ارائه می‌کنیم. بعد از انتشار دیگه دوستان از کتاب باید استفاده کنن. زمان انتشار هم حالا انشاءالله اگر مشکل خاصی مجددن حادث نشه اوایل خرداد خواهد بود. خب نمودار شماره یک را دوستان دقت کنن، بدون فوت وقت به بحث اصلی می پردازیم. صلاحیت دادگاه انقلاب. در رابطه با دادگاه انقلاب ابتدا باید تشکیلات این دادگاه را مورد بررسی قرار بدیم، بعد قلمرو محلیش را بررسی کنیم و بعد به صلاحیت موضوعی یا ذاتیش بپردازیم. دادگاه انقلاب بر دو قسمه: دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. دادگاه انقلاب با وحدت قاضی از لحاظ میزان مجازات، دقت کنین، از لحاظ میزان مجازات صلاحیتش در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو هست و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی از لحاظ میزان مجازات صلاحیتش در حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک هست. پس دوستان اولین نکته را چنین یادداشت کنند. دادگاه انقلاب بر دو قسم است: یک، دادگاه انقلاب با وحدت قاضی. صلاحیت این دادگاه در حدود از لحاظ میزان مجازات در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. به عبارت روشن‌تر، این دادگاه به جرایم موضوع ماده 303 که مستوجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف تا ته ماده 302 نیست رسیدگی می‌نماید. دادگاه دو، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. صلاحیت این دادگاه از لحاظ میزان مجازات در حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. به عبارت دیگر، این دادگاه به جرایم موضوع ماده 303 که مستوجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف تا ته ماده 302 است رسیدگی می‌نماید. نکته بعدی را یاد داشت کنیم تا بعد متن ماده شو و هم بخونیم. دادگاه انقلاب از لحاظ محلی در مرکز هر استان تشکیل می شود و ممکن است به تشخیص رئیس قوه قضاییه در سایر شهرستان ها نیز تشکیل گردد. دوستان لطف کنند ماده 297 را بیارن تا این ماده را با هم ماده 297 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده است دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علل بدل یا یک مستشار تشکیل می شود. خب متن ماده 297 بود. فقط دوستان به یه نکته‌ای که دقت داشته باشن این بود که در دادگاه کیفری دو ماده 295 می گفت با حضور رئیس یا دادرس علل بدل. اما در اینجا دادگاه انقلاب با وحدت قاضی را داره میگه رئیس یا دادرس علل بدل یا مستشار. یعنی مستشاران دادگاه تجدید نظر میتوانند به عنوان در حقیقت قاضی دادگاه انقلاب انجام وظیفه کنند. به این تفاوت در ساختار دادگاه کیفری دو با دادگاه انقلاب توجه داشته باشید. یعنی قسمت اخیر ماده 297 را با ماده 295 همزمان کنار هم بذارید متوجه خواهید شد. این هم از این نکته. اما یه بحثی که از و در موردش اختلاف نظر وجود داره این هست. چنانچه در شهرستان محل وقوع جرم دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد تکلیف چیست؟ پس دوستان بریمسن چنانچه در شهرستان محل وقوع جرم دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد دو دیدگاه وجود دارد. یک، ارسال پرونده به نزدیکترین دادگاه انقلاب در حوزه قضایی همان استان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 296 توی پرانتز بنویسن دیدگاه دکتر خالقی. دو، دیدگاه دوم، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان توی پرانتز بنویسن دیدگاه دکتر تخماسبی. دوستان دقت کنید، با عنایت به این که در رویه آزمونی چند سال اخیر بلخص سال اخیر نظرات آقای دکتر طهماسبی از سوی سازمان سنجش ملاک قرار گرفته، دوستانی که آزمون قضاوت، وکالت قوه قضاییه، ارشد و دکترا امسال شرکت میکنن بر اساس دیدگاه دوم پاسخ بدن. یعنی اگه چنین سوالی مطرح شد و گفت در شهرستان مثلا ری از شهرستان‌های استان تهران شخصی مرتکب حمل مواد مخدر شده است، دادگاه انقلاب در شهرستان ری بر فرض تشکیل نشده است، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است؟ دادگاه ها فعلا داری میگیم و تحقیقات مقدمات چه نمیگم، فقط دادگاهش الان دارم میگم، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است؟ در اینجا سر جلسه شما دادگاه انقلاب تهران یا دادگاه انقلاب مرکز استان را باید انتخاب کنید. یعنی دیدگاه دوم، دیدگاه آقای دکتر طهماسبی. در آزمون وکالت در حقیقت اسکودا یا همون آزمون وکالت اصلی خودمون، با توجه به این که در آزمون وکالت نسک‌گرا هستن و بیشتر به ظاهر مواد هم توجه دارن، در ماده 297 برعکس ماده 296 ما چنین صراحتی را در رابطه با دادگاه انقلاب نداریم. بنابراین باید بگیم که می رود مرکز استان. یعنی من اگر داوطلب چنین آزمونی باشم امسال سر جلسه امتحان بخوام گزینه را انتخاب کنم، بر اساس دیدگاه آقای دکتر طهماسبی گزینه را انتخاب میکنم. هرچند خودم شخصا در ذهنم در برخی موارد با دیدگاه آقای دکتر خالقی موافقم، اما سر جلسه آزمون دیدگاهی که را انتخاب میکنم دیدگاه آقای دکتر طهماسبی را. پس از بین دو دیدگاهی که مطرح کردم کنار دیدگاه دوم یه تیک بزنید و بنویسید مبنا در آزمون یا دیدگاه آزمونی. این هم از این مطلبی که باید خدمت دوستان عرض میکردم. خب ساختار را گفتیم، قلم رو را گفتیم و گفتیم اگه تشکیل نشده باشه به چه صورت عمل میکنیم. بریم سر اصل موضوع، یعنی صلاحیت موضوعی دادگاه انقلاب، صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب. دوستان ماده در حقیقت 303 را لطف کنم بی بله لطف کردن آقای طاهری، درخواست ما را قبول کردن دوست عزیزمون که خودشون هم از اساتیدن تو دانشگاه پیام نور آزاد تدریس دارن. آقای طاهری لطف کنی ماده 303 را برای ما بخون.
بله ماده 303 به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. الف
یه مقدار فقط با تو معنی بخون.
بله الف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی.
خب دقت کنید جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، منظور دوستان یادداشت کنم منظور مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هست. محاربه منظور ماده 279 هست. افساد فی الارض ماده 286، بقی ماده 287 از قانون مجازات اسلامی داریم این مواد را خدمت دوستان عرض میکنم. تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران ماده 610 قانون مجازات اسلامی تعزیرات. خب بفرمایید آقای طاهری ادامه ماده را، یه دور بنده علیک را برامون بخونید.
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
خب دوستان دقت کنن این عبارت به منظور مقابله با نظام را زیرش خط بکشن و توجه داشته باشن که این عبارت به عبارات اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال برمیگرده. یعنی اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام، احراق به منظور مقابله با نظام، تخریب به منظور مقابله با نظام و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام. این قید همه عباراتی که گفتم برمیگرده. بنده برا بفرمایید.
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
بله که موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هست.
پ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
خب دقت کنین اومده تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر، اهم از قاچاق، نگهداری، هم، ساخت، تولید، توزیع، هر عنوانی که در رابطه با مواد مخدر داریم، هر چی میخواد باشه. یک بار دیگه میگم قاچاق باشه یعنی ورود و خروج در حقیقت مواد مخدر باشه، ورود و خروج منظور ما از قاچاق در حقوق کیفری کنونی ورود و خروجه. یکی از این دوتا واردات یا صادرات. خارج از این دو عنوان ما فعلا قاچاق را مفهومی نداریم مگر در موارد مصرح قانونی که در ادامه براتون اشاره خواهم کرد. توزیع، تولید، ساخت، حمل، نگهداری، مصرف مواد مخدر همیشه در صلاحیت دادگاه انقلاب. اما در رابطه با اسلحه و مهمات دقت کنید و اقلام مواد تحت کنترل، قانون‌گذار فقط به قاچاق اشاره کرده، یعنی ورود و خروجش، واردات و صادراتش، سایر عناوینش در صلاحیت کجاست؟ جلسه قبل گفتم تو رأی وحدت رویه که براتون گفتم یادداشت کردید، گفتیم که در حقیقت خرید و فروش، حمل، نگهداری و سایر عناوین به جز قاچاقش در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا کیفری 1 حسب میزان مجازات مقرر قانون است. چون نکته را جلسه قبل گفتم نوشتیم دیگه، لازم نیست الان مجددا وقت کلاس را صرفش کنم. پس دوستان توی بند ت به واژه های تمام جرایم و واژه قاچاق که فقط در مورد اسلحه و مهمات برده شده دقت لازم را داشته باشم. اما آنچه که خیلی مهم هست بند ت هست، میگه سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه. خب اگه دوستان به نمودار شماره 1 دقت کنن، من اومدم در قوانین خاص رو براشون نوشتم. همینجا من یه نکته بگم یادداشت کنید، بنویسید که قاچاق انسان، رسیدگی به بزه قاچاق انسان در صلاحیت محاکم عمومی کیفری است. خب حالا کدوم دادگاه؟ اصولا دادگاه کیفری 2، چون میزان مجازات قاچاق انسان در حدود صلاحیت دادگاه کیفری 2 هست، مگر در حالات خاصی که در قانون قاچاق مبارزه با قاچاق انسان اومده. اونجا نگاه میکنیم به میزان مجازات. اگر از موارد ماده 302 بود میره در صلاحیت دادگاه کیفری 1، اگر جز این بود میاد در صلاحیت دادگاه کیفری 2. میزان مجازات را اصولا طراح سوال در آزمون میده، مگر در رابطه با یه جرائمی که خیلی واضحه، مثلا محاربه، افساد فعل ارض، بعد دیگه میدونی اینها همشون مجازاتشون اعدامه. بنابراین به جز چیزهای واضح اصولا طراح سوال موظف میزان مجازات را برای شما دوستان بیان کنه. خب اولین موردی که در قوانین خاص گفتیم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه که بسیار مهمه دوستان. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه، اون دوستانی که کتاب ساده ساز نوین چاپ 14 را دارن ماده 303 را باز کنن جلوشون. من متن این قوانین خاص و آرای وحدت رویه را اونجا نوشتم، اما چون ممکنه برخی از دوستان این کتاب را نداشته باشن، من متن ماده را براتون در حقیقت میخونم، شما دوستان توجه کنید. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگه رسیدگی، اون دوستانی که میخوان یادداشت کنن، حالا ما موقتا از آقای طاهری خداحافظی میکنیم، مجددا برمیگردیم خدمتشون. خب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، کاما قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. ادامه ماده میگه چنانچه پرونده‌ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود. خب دوستان، در رابطه با این ماده یک رأی وحدت رویه ای صادر شده، رأی وحدت رویه 736 که من متن رأی را براتون اون قسمتی شو که لازم هست قرائت میکنم یادداشت کن. نویسید رأی وحدت رویه 736 4993 یادداشت بفرمایید. رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. خب دوستان لطف کنن به اون نمودار شماره 2 که براشون توی گروه گذاشتن و یادداشت کردن توجه کنن تا موضوع براشون نهادینه بشه. ببینید قاچاق کالا و ارز، زیر کلمه قاچاق توی نمودار خط بکش و زیلش بنویس واردات، صادرات، ورود، خروج. همین دو عنوان منظور ما از قاچاق هست. در این نمودار منظورمون از قاچاق واردات و صادرات یا ورود و خروج کالا و ارز هست. خب اومدم در 4 حالت گفتم در صلاحیت کجاست؟ دادگاه انقلاب. قاچاق سازمان یافته، قاچاق حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع. دوستان در این 3 مورد، در 3 مورد اول ما کاری به نوع و میزان مجازات نداریم. پس دور 3 مورد اولیه آکولادی خطی بکشید و بنویسید صرف نظر از نوع و میزان مجازات مقرر قانونی. ما همین که عنوان شد قاچاق سازمان یافته، شد قاچاق حرفه‌ای، شد قاچاق کالاهای ممنوع، میگیم در صلاحیت دادگاه انقلاب. خب تعاریف قاچاق سازمان یافته حرفه‌ای را در حقیقت شماره مادهش را ذکر کردم، چون که از روی متن ماده خوندن در این مورد در حقیقت برای شما سودی نداره، خودتون دوستان مراجعه کنیم به قانون و تعریفش را ببینید. اما کالاهای ممنوع، کالاهای ممنوع را مصادیقش را تفسیر 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته. اگر دوستان به نمودار بعدیشون نگاه کنن دوباره برمیگردیم به این نمودار. یک لحظه به نمودار نگاه کنید. مصادیق کالاهای ممنوع. خب تو اون تفسیر اومده مشروبات الکلی تو بهش نمودار نوشتیم، براتون نیاز به نوشتن نداره. اموال پاتی و فرهنگی را گفته. تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز بیان کرده، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستحکم را گفته. دوستان اینی که میخوان آزمون ارشد و دکترا شرکت کنن باید به مواد 122 و 126 قانون امور گمرکی هم توجه کنن. در قانون امور گمرکی هم برخی کالاهای ممنوع را اونجا بیان نموده، از جمله لاتاری یا بلیت بخت آزمایی یا همون بلیت شرط بندی، کتاب، روزنامه و مواردی که مخالف با نظم عمومی است و موارد دیگه‌ای هم اونجا بیان کرده. دوستانی که آزمون ارشد و دکترا دارن حتما مواد 122 و 126 قانون امور گمرکی را مد نظر قرار بدهن. اما برگردیم به نمودار قبلیمون. مورد 4 نوشتیم قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی. در اینجا در حقیقت ما به مجازات نگاه میکنیم. مثلا کالایی مثلا مجاز مشروط بوده، یارانه ای بوده، این هم جزء موارد در حقیقت قاچاق محسوب میشه. حالا اومدیم و میخواییم اینها رو ببینیم در صلاحیت کجاست. اگر اینها مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی بود میشه دادگاه انقلاب. اما اگر سایر مجازات ها را داشت تخلف محسوب میشه و میره تعزیلات حکومت. و دوستان دقت کنم به اون بند چهارم که گفتیم مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، در اینجا کاری به عنوان بالایی نداره، جدا از اونهاست. یعنی اگر عنوان ممنوعه یا حرفه یا سازمان یافته بود، ما اصلا کاری به نوع قاچاق و کاری به میزان مجازاتش اینها نداریم، میگیم دادگاه انقلاب. اما اگر شامل این سه عنوان نبود، نگاه میکنیم به مجازات. نگاه میکنیم به چی؟ به مجازات. میگیم اگر مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی بود میره دادگاه انقلاب. خب اینها داخل نمودار نوشته شده، نیاز به نگارش مجدد از سوی شما نداره. اما چه مواردی میره سازمان تعزیرات حکومتی؟ همونطور که متن ماده گفته سایر پرونده های قاچاق به جز این موارد چهارگانه. یعنی غیر از این موارد چهارگانه ما هر پرونده‌ای در رابطه با قاچاق کالا و ارز داشتیم. در مورد چی؟ قاچاق کالا و ارز داشتیم، میره کجا؟ میره سازمان تعزیرات حکومتی. من همینجا یه نکته ای را اشاره کنم. دوست قاچاق اسلحه مهمات اقلام تحت کنترل اصلا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی شود و مرجع صالح اون مطلقا دادگاه انقلاب. برخی ها این را ممکنه در ذهنشون اشتباه کنم، تأکید کردم که فراموش نکن. اما این موارد چهارگانه ای که ذکر کردیم، گفتیم دادگاه انقلاب، غیر از این چهارگانه ها میشه سازمان تعزیرات حکومت. یک رأی وحدت رویه ای داریم، رأی وحدت رویه 749. دقت کنین دوستان، مورد بعدی که در قوانین خاص ذکر شده تبصره 6 ماده 3 قانون امور پزشکی، دارویی، خوردنی و آشامیدنی هست. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی. تبصره 6 ماده 3 این قانون این چنین بیان داشته، گفته به جرایم موضوع این قانون، به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. خب تو این قانون عناوین زیادی داریم، اون عناوینیش که در حقیقت بیشتر مد نظر هست رو من براتون بیان میکنم. پس جلوی اون تفسیره 6 ماده 3 یادداشت کنید، مانند تبابت غیر مجاز، فروش، تولید و ساخت داروهای تقلبی، و موارد مشابه آن. پس دقت کنید که اگر پرسش شده از شما که تبابت غیر مجاز در صلاحیت کدام مرجع دادگاه انقلاب، فروش داروهای تقلبی، ساخت داروهای تقلبی در صلاحیت کدام مرجع، باید پاسخ بدین دادگاه انقلاب بر اساس این قانون خاصی که در این زمینه داره. خب مورد بعدی که در نمودار دوستان مشاهده می کنن، ماده 11 قانون مجازات اشخاصی که در امور قارو میگم که بنویسید، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نماید. خب این ماده چه میگه؟ میگه رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. خب دوستان دقت کنید، این قانون در درس حقوق جزا و اصولاً جزء منابع طرح سوالتون هست، اما آنچه که در حقیقت من به طور کلی میخوام از این قانون براتون بگم اینه، این قانون در رابطه با موضوع جرایمش چیه؟ یک، تکثیر و فروش محصولات فرهنگی غیر مجاز. مثلا فیلمی در سینما اکران شده، شخصی رفته به طور متقلبانه این فیلم را به دست آورده، تکثیر داره میکنه و میفروشه. این میشه موضوع این قانون. یکی از موضوعات این قانون فیلم برداری از محلهای ممنوعه و خانوادگی هست. صراحتا در متن قانون اومده فیلم برداری از محلهای اختصاصی بانوان. اگه کسی از محل اختصاصی بانوان فیلم برداری کنه، در رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب. پس مورد اول گفتم در حقیقت تکثیر و فروش محصولات فرهنگی غیر مجاز. مورد دوم، فیلم برداری از محل‌های ممنوع مانند محل‌های اختصاصی بانوان که این سوال آزمونه به کالت بود چند سال پیش. و مورد بعدی، عناوین زیادی در این قانون هست، اونایش که مشهورتره رو بیان میکنم. مورد بعدی این هست که شخصی با استفاده از فیلمی که قبلا از دیگری گرفته و تهدید وی به انتشار آن مرتکب زنا با وی بشه. خب در اینجا دقت کنیم، زنای به عنف، اگر در امتحان شما سوال کردن زنای به عنف در صلاحیت کدام مرجع است، جوابش چون مستوجب اعدامه میشه دادگاه کیفری یک. اما اگر از شما اینطوری سوال کردن، گفتن بله شخصی با سوء استفاده از فیلمی که از دیگری داشته وی را تهدید به زنا نموده و از این طریق با وی مرتکب زنا شده است، و از این طریق با وی مرتکب زنا شده است، یه بار دیگه میگم، شخصی با سوء استفاده از فیلمی که از دیگری داشته وی را تهدید نموده و از این طریق با وی مرتکب زنا شده است. این را قانون سمعی و سره میگه در حکم زنای به عنفه، در حکم زنای به عنفه. حالا رسیدگیش با کجاست؟ هرچند در رویه الان بعضی ها اختلاف نظر دارن، اما با توجه به صراحت ماده 11 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنن، رسیدگی به این دست صلاحیت دادگاه انقلابه، شکی در این نیست، چون ماده 11 دقیق و صراحتن اومده گفته به جرایم مشروحه موضوع این قانون، یعنی هر چی که تو این قانون هست. یکی از چیزهایی که داخل این قانون هست همین هست که خدمتتون عرض کردم. پس این فرض دوم را اشتباه نکنید، این دست صلاحیت دادگاه انقلاب. خب دوستان در درس حقوق جزای اختصاصی باید قانون اشخاصی که در اون رسمه و سر فعالیت غیر مجاز میکنن رو یه مطالعه‌ای حتی اقل داشته باشن و با عناوینش آشنا باشن. مورد بعدی که ما در نمودار تحت عنوان قوانین خاص برای شما دوستان ذکر کردیم، ماده 3 قانون نحوه اجرای، ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون اومده گفته به منظور در حقیقت رسیدگی به دعاوی موضوع این است، دادگاه انقلاب تشکیل میشه. خب پس اگر از شما سوال کردن دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی چیه، دعاویش ثروت‌های نامشروع که از طریق رشا، ابتشا، اختلاس و امثال اینها به دست میاد. در صلاحیت کجاست؟ شما باید بگید در صلاحیت دادگاه انقلاب. در این زمینه رأی وحدت رویه 682 و 581 را ما داریم. رأی وحدت رویه 682 را قبلا براتون در بحث دادگاه کیفری 2 اشاره‌ای بهش کردم، اما اینجا در رابطه با دادگاه انقلاب هم باید به این رأی اشاره کنیم. دوستان یادداشت کنم، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. توی پرانتز بنویسم رأی وحدت رویه 682 6/10/1384. پس اگر در آزمون از شما دوستان سوال کردن رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت کجاست، بعد بگیم دادگاه کیفری خود رباخواری دادگاه کیفری دو، ثروت‌های ناشی از ربا دادگاه انقلاب. این نکته‌ای بود که دوستان باید بهش توجه کنن و بعضاً در آزمون‌ها این سوال مطرح شده. اما مورد سومی، مورد در حقیقت ببخشید بعدی که باید خدمتتون اشاره کنم، رأی وحدت رویه 581 هست. دوستان یادداشت کنن لطفا، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می باشد. تو پرانتز بنویسید رأی وحدت رویه 581 مورخ 2/12/71 کنم سرعت کلام دیگه متناسب. اما مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه کنن، تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. و در رابطه با این تبصره ما یک رأی وحدت رویه داریم، رأی وحدت رویه 704. در این رأی وحدت رویه 704 بیان شده که این تبصره 2 ماده 6 در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب که شخص قصد مقابله با نظام را داره، قصد براندازی نظام را داره، در این موارد گفته در صلاحیت دادگاه انقلاب، یعنی اومده گفته اتهامات مندرج در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که قیود مذکور در تبصره 2 ماده 6 یعنی قصد براندازی نظام، قصد مقابله با حکومت اسلامی وجود داشته باشه. خب نکته که میخوام اینجا عرض کنم دقیق هست. دقت کنیم که این رأی وحدت رویه 704 در حال حاضر به طور موقت قابل اجرا نیست. این رأی وحدت رویه 704 که گفتم خدمتتون مفادش را، در حال حاضر به طور موقت قابل اجرا نیست. چرا؟ به خاطر حکم حکومتی مقام معظم رهبری یا همون چیزی که در رسانه ها مشهور شد به استجازه از مقام معظم رهبری. پس دوستان لطف کنم این نکته ای را که میگم به این صورت یادداشت کنم. بنویسن رأی وحدت رویه 704 با عنایت به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در حال حاضر به طور موقت قابل اجرا نیست و رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب 3 نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی می باشد. دادگاه با حضور 2 عضو نیز رسمیت دارد. محل استقرار این شعب تهران است و در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قضاییه در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام عرض میکنم مجددن خدمت همه دوستان. دوستانو چرا یاد داشتم؟ رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور نسخ ضمنی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری می باشد. توی پرانتز رأی وحدت رویه 704 مورخ 24/7/1386. این رأی وحدت رویه با عنایت به حکم حکومتی مقام معظم رهبری مورخ 25/1397 به طور موقت، توی پرانتز بنویسید 25399، در صورت عدم تمدید، پرانتز را ببندید، قابل اجرا نمی لطف کنم این دو رأی وحدت رویه هم یاد داشت کنم که خدمتشون عرض میکنم. رأی وحدت رویه 541 مورخ 4/10/1369 ورود دست جمعی و مسلح به اون در موقع شب، ورود دست جمعی و مسلح به اون در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. مورد بعدی، رأی وحدت رویه 521 مورخ 9/12/1367 جرائم دستبندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم عنوانن در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد خب بریم سراغ بحث در حقیقت صلاحیت دادگاه اطفالون و جوانان و کیفریه یک ویژه این و جوانان. ابتدا باید به ساختار و قلمرو محلی این دادگاه ها اشاره کن. دوستان به ماده 298 دقت کنن. ماده 298 دادگاه اطفالون و جوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور مشورتی است. پس دادگاه اطفالون و جوانان همونطور که قبلا خدمت دوستان عرض کردم از دادگاه های بدوی با وحدت قاضی هست. پس ماده 298 این از ترکیبش. اما از لحاظ محلی کجا تشکیل میشه؟ تبصره ماده 298 بیان کرده، گفته در حوزه قضایی هر شهرستان. پس محل تشکیلش حوزه قضایی کجاست؟ شهرستان. در بخش تشکیل نمیشه. حالا قانونگذار به خاطر کمبودهایی که در حقیقت از لحاظ امکانات و ساختار داشته بیان کرده که تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در شهرستانی تشکیل نشده باشد، شعبه دادگاه کیفری دو و یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد در حقیقت جانشین دادگاه اطفال و نوجوانان می شود. پس تفسیر ماده 298 را دوستان لطف کنن دقت کنن. اون قسمت اخیرش که نوشته دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد زیرش خط بکشن و بنویسن دادگاه عمومی بخش. منظورش اینجا کجاست؟ دادگاه عمومی بخش هست. این از لحاظ محلی. خب ما یک دادگاهی هم داریم به نام دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان. اون دادگاه را هم بهتر از لحاظ ساختار و محل تشکیل مورد بررسی قرار بدیم. ماده 315 اومده بیان کرده دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان. تبصره یکش اومده گفته شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان انجام وظیفه میکنه. خب پس اولا از لحاظ ترکیب مثل دادگاه کیفری یک، از لحاظ قلمرو محلی هم مثل دادگاه کیفری یک. دوستان نکته‌ای که در رابطه با دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان باید بهش دقت کنن اون عبارت آخر تفسیری یک هست. میگه آقا این دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان یک دادگاه تخصصیه نه یک دادگاه اختصاصی، یعنی شعبه تخصصی دادگاه کیفری یکه، زیر مجموعه دادگاه کیفری یکه و صلاحیتش در حقیقت رسیدگی به جرایم بالغین زیر 18 ساله که مرتکب جرایم مستوجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف ب پ ت ماده 302 میشه. اینا رو الان همیشه تو نمودار نوشتیم، نگران نباشین، الان فقط گوش کن. ب پ ت ماده 302 میشن. بنابراین مجددا تاکید میکنم یک دادگاه تخصصی است نه یک دادگاه اختصاصی، لذا ارجاع سایر پرونده ها به دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان منع قانونی ندارد. این اثراتی داره که در مثال‌هایی که براتون ذکر می‌کنم الان یه 5-6 تا مثال ذکر می‌کنم. می‌بینید اثراتش چی هست؟ اول احکام کلی را بیان کنم، بعد مثال‌ها را بیان می‌کنم. پس دوستان نکات را به این صورت لطف کنن یادداشت کنن. دوستانی که کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری را دارن براشون این نکات را در صفحه 449 نوشتم. اونهایی که ندارن یادداشت کنن. یک، منظور از کلیه جرایم تو نموداری که دارید مطالب نمودار را نکاتش را یادداشت میکنید. منظور از کلیه جرایم اعم از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، کیفری دو و انقلاب می باشد. دو، نکته دوم، منظور از نابالغین دختران زیر 9 سال تمام قمری معادل 8 سال و 9 ماه تمام شمسی و پسران زیر 15 سال تمام قمری معادل 14 سال و 6 ماه شمسی می باشد. نکته سوم، منظور از بالغین زیر 18 سال، منظور از بالغین زیر 18 سال دختران 9 سال تمام قمری تا 18 سال تمام شمسی و پسران 15 سال تمام قمری تا 18 سال تمام شمسی می باشد. نکته 4، چنانچه در حین رسیدگی سن طفل یا نوجوان از 18 سال تمام شمسی تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی در همان دادگاه صالح در حال رسیدگی توی پرانتز حسب مورد دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان پرانتز را ببندیم ادامه می‌یابد. نکته بعدی، چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن طفل یا نوجوان از 18 سال تمام شمسی تجاوز نماید، به اتهام وی در دادگاه کیفری صالح برای بزرگسالان توی پرانتز حسب مورد کیفری 2، کیفری 1، انقلاب و غیره پرانتز را ببندید، با برخورداری از کلیه امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. رسیدگی می شود. خب دوستان اگه به نمودار دقت کنن، ما اومدیم در نمودار گفتیم که اطفال یعنی همون نابالغین هر جرمی انجام بدن صرف نظر از ماهیت و میزان مجازات مقرر قانونیش میره دادگاه اطفال و نوجوانان، به جز دو مورد استثنایی که انتهای نمودار ذکر کردم، اونا رو مثالاشم میزنم. پس رسیدگی به، دقت کن اونایی که میخوان یاد داشت کنن، رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی اطفال، منظورمون نابالغین، اشتباه نکنیم، اطفال نابالغین در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد. در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد. مثال می زنم من. فرض کنید ثریا 8 ساله مرتکب حمل مواد مخدر یا قتل عمدی یا سرقت تعزیری شده است. پس اون یکی از این جرم رو انجام بده، برای ما فرقی نمی کنه، میخواد در حقیقت حمل مواد مخدر کرده باشه، مجازاتش اعدام باشه، مجازاتش حبس باشه، هیچ فرقی برای ما نمی کنه. قتل عمدی، کسی نهید بخواد برای ما حالا اینجا توضیح بده که بله این نابالغه و قتلش بر اساس ماده 292 قانون مجازات اسلامی خطای محض محسوب میشه. وقتی ما تو صلاحیت میگیم قتل عمدی، به ماهیت رفتار توجه داریم، کاری به ویژگی های ارتکابی مرتکب نداریم. ما در تعیین صلاحیت کاری به ویژگی های شخصی مرتکب نداریم. کاری به ماهیت رفتار ارتکابی داریم و بر اساس اون صلاحیت را تعیین میکنیم. بنابراین درسته، من میدونم بله این قتل خطای محضه، اما ماهیتش چیه؟ قتل عمدیه.